در و
خب حمله کردن به سفارت، یعنی اونها شروع کردن، ما فقط یه پاسخ عملیات دادیم. عملیات بعد صادق دو هم در پاسخ به ترور شیطانیه.
بله.
خب اینا در واقع چون رژیم صهیونیستی به دلیل همین ماهیت انگلیش دنبال اینه که بکش صحنه جنگ رو گسترش بده، پای آمریکا رو به جنگ پای آمریکا رو به منطقه بکشونه و از این طریق خودش رو بتونه خلاص بکنه. اون چیزی که در زمین ریشه اصلی تلاش رژیم صهیونیستی در درگیر کردن ایرانه معطوف به این راه بوده، مثلا ایران با آمریکا درگیر بشه، رژیم صهیونیستی مقدار بتونه فراغت پیدا کنه. ما هم در اینجا این مسئله اساسیمون، اگرچه در قبال استکبار ایستادیم، ولی بنامون ورود تو جنگ در چه با رژیم صهیونیستی چه با آمریکا نیست، چون ما معتقدیم که این مقاومته، یعنی رژیم صهیونیستی در حد حزب الله و حماسه که باید با اونا بجنگه. ایران عزیز و قدرتمند خیلی فراتر از این هاست، حتی آمریکایی هم جرأت تقابل با ما ندارن. شما نگاه کنید به حوادث اخیر، وقتی مثلا شهید هنیه زده شد، بلافاصله اول آمریکا گفت ما نبودیم، یا وقتی که مثلا فرض کن عملیات وعده صادق دو انجام شد، آمریکایی‌ها برخلاف وعده صادق یک به خودشون گفتن ما 13 تا موشک بیشتر شلیک نکردیم، هی میخوان پا خودشون رو بکشن کنار چون میترسن از درگیر شدن و مقابله با ایران. این یه نکته است که باید این واقعیت رو در واقع توی این صحنه دید. ما نظام جمهوری اسلامی اصل قضیه اون چیزی که حالا تو این صحنه هست، ما از مقاومت حمایت میکنیم و اون حدی هم که در تنبیه رژیم صهیونیستی چه در وعده صادق یک چه در وعده صادق دو و حالا اگر وعده صادق سه انشاءالله در پیش رو باشه، این بیشتر ما دنبال تنبیه رژیم صهیونیستی و در واقع نشون دادن قدرت بازدارندگی اون در برابر این رژیمه، چون اشاره کردم رژیم صهیونیستی با گسترش جنگ دنبال فرار از شکست در مقابل اعظم خدمت شما حزب الله و حماس، میخواد بگه طرف من ایرانه، درسته که ما معتقدیم که اونا خود طرف رژیم صهیونیستی همون حماس همون مقاومت همون حزب الله و در واقع تو همون منطقه است و اینها باید از اون سرزمین قصد شده در واقع اون سرزمین باید آزاد بشه. ما هست هدف گذاریمون تو این پدیده است این روند و اصلا رژیم صهیونیستی در حراز مقابل با انقلاب اسلامی نیست که ما بخیمون رو در این سطح ببینیم.
درسته.
اصل قضیه ما هم حمایت از مقاومت فلسطینی بر اساس اون آرمانی که داشتیم و آرمانی که مقاومت فلسطینی.
درست. آقای حاجی نجاری، این روزها کلمه صلح رو هم زیاد میشنویم، یعنی اخبار هم به ما میگه که شاید دور از دسترس هم نباشه، اما از یک طرفی هم میبینیم که با توجه به اون محاکمه نتانیاهو و شرایطی که احتمالاً بعد از جنگ شاهدش باشیم، بعدش نمیاد جنگ رو ادامه بده و اصلاً به این جنگ به عنوان یک ابزاری نگاه میکرد که بعد از جنگ با توجه به اون خیالاتی که داشت فاتح جنگ باشه و طبیعتاً وقتی به عنوان فاتح از این جنگ میاد بیرون، اون محاکمه ها اتفاق نیفته، راهی زندان نشه. اما امروز شرایط خیلی تغییر کرده، اگر قرار باشه این شرایط به سمت صلح بره، خب اون اتفاقات خواهد افتاد و قطعا محاکمه خواهد شد، راهی زندان خواهد شد. از یک طرفی میبینیم خیلی از دوستان الان فکر میکنن جنگ در غزه تموم شده، نه، الان با توجه به درگیری هایی که در لبنان هست، هنوز جنگ در غزه هم ادامه داره، در هر دو جبهه زمینگیر شده. از این طرف خب حملاتی رو از سمت یمن شاهد هستیم، چاره ای جز صلح نداره، صلح هم به نفعش نیست. آینده رو چطور پیش بینی میکنید شما؟
ببینید همون نکته که شما اشاره فرمودید که
عرض کردم خدمت،
صلحی اگر بخواد اتفاق بیفته، یعنی در واقع عزل نتانیاهو و محاکمه نتانیاهو، خب چون این نمیخواد این اتفاق بیفته، طبعا دنبال تداوم جنگه و به نوعی بتونه برای خودش دستاوردسازی کنه. اگرچه حالا توی این ماهای اخیرم بعد از شهادت سپس نصرالله اینها به زعم خودش تونسته برخی از در واقع موقعیت خودش رو در داخل سرزمین اشغالی افزایش بده و به نوعی برخی از مخالفت های داخلی هم تحت شعاع قرار بده.
ولی
اون پرونده های چیزی سر جای خودش، پرونده های فسادش، پرونده های فساد مالی و فساد کذاش در واقع سر جای خودش هست. یه حالا برسات خود رژیم هم بالاخره برخی از این ملاحظات هست که بخوام با این برخورد بکنم، ولی واقعیت قضیه اینه که نتانیاهو تو این ماجرا و تو این بحث عمدتا بقای خودش رو در حفظ جنگ میبینه و به زعم خودش هم تصورم میکنه که با ادامه این جنگ و افزایش فشارها بتونه جریان ساز جریانهای دیگر رو به نوعی برای مهار مثلا حزب الله در لبنان علم بکنه. چون ببینید یکی از اهداف اولیه نتانیاهو توی لبنان این بود که با توجه به شرایط خاص لبنان، مشکلات اقتصادی لبنان، بتونه با آغاز این جنگ و فشار اعتراضات داخلی رو علیه حزب الله را بندازه و این اعتراضات داخلی سبب بشه که از داخل به حزب الله فشار بیاد که حزب الله در قبال مطالبات رژیم صهیونیستی تسلیم بشه. ولی خب به رغم این جنایات می‌بینید اتفاق نیفتاد و خب با توجه به حالا مباحثی که مطرح شد، تلسانی که آمریکایی‌ها مطرح کردن، مطالبات که
آخه یه تحرکات ریزی هم بعد از انتخاب ترامپ داریم می‌بینیم، یعنی خیانت‌های کشورهای عربی که پایان نداره، یعنی اخباری که داره به گوش ما میرسه یک اون مذاکراتی داره صورت میگیره و حالت‌های مختلفی رو گویا دارن برنامه‌ریزی میکنن برای صلح. شما فکر میکنید این اتفاق میفته؟
ببینید یه بحث فنی هست سر قضیه صلح لبنان و اون بحث قطعنامه 17-01.
بله.
یه بحثی است که اگر خب حزب الله ظرفیت نظامیش حفظ بشه، خب با توجه به مسائل خاص لبنان که اشاره کردم، ممکنه با توجه به آقای نبیبری هم نمایندگی دادن، ممکنه توافق توی این قضیه صورت بگیره. ولی تا الان گزارهایی که داره نشون میده اینه که اسرائیل تمکین نمیکنه با توجه به اون نکاتی که مطرح شده که اگر برفرض در اون منطقه حائل به حاج یونیفیل و ارتش لبنان مستقر بشه، رژیم صهیونیستی رو نمیپذیره. خب اینجاست که در مورد این طرح صلح انگولت‌های زیادی مطرحه که چشم‌انداز توافقش هم در واقع چشم‌انداز سختی است، غیر محتمله. ولی به هر حال از اونجایی که حزب الله بحث منافع لبنان هم براش مهمه، وکالت داده به آقای نبیبری که آقای نبیبری هم دنبال این مسئله است که در این بخش، خب طبعا این بخشی از زمینه‌های اعتراضاتی که ممکنه در لبنان خواهد وجود بیاد، این خودش این راهبرد حزب الله خونسا میکنه، ضمن اینکه حزب الله مقاومت و ایستادگی خودش رو در قبال رژیم صهیونیستی کماکان داره، اقداماتی داره انجام میده. خب واقعا این دستاوردهای ارزشمندی است. شما امروز تل‌آویو رو می‌بینید چند تا موشک خورده، یعنی نشون دهنده اینه که اصلا اون سیستم های چند لایه پدافندی در قبال موشک های حزب الله هم ناتوانه. این قدرت حزب الله رو داره میرسونه.
درست.
و این عظمت حزب الله رو داره میرسونه.
خیلی سپاسگزاریم از شما.
شرایط رو تعیین کنند دستیار.
بزرگوارید. خیلی از شما سپاسگزاریم آقای حاجی نجری. اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
نه، خواهش می‌کنم. توفیقی بود خدمت شما باشه.
بزرگوارید. با شما خداحافظی می‌کنیم. یا علی مدد. با مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم، اما کلمه وطن کلمه ای هست که این روزها زیاد می شنویم. شاید تنها مسیری هست که همه ما رو با هر تفکری به کلمه مشترک می رسونه، یعنی عشق. ما قرنها پای وطن پیدا و پنهان مانده ایم، ما پای فرهنگی کهن با نام ایران مانده ایم.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر از جان به کف، سرفرازان سپاه از صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر، مادر، نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و خامون، آرش زاینده رو در بند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شدن ز استبداد و از کین، به خون گرد گرما به یفین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف، یعنی شهامت. وطن یعنی شرف، یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته، ها، فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
وطن یعنی همینجا، یعنی ایران. با مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم. رسیدیم به بخشی که معمولا گفتگو میکنیم با کارشناسان حوزه زنان و بررسی میکنیم نقش زنان رو در محور مقاومت، و این افتخار رو داریم که امشب میزبانی میکنیم از سرکار خانم فاطمه خطیب، فعال اجتماعی. خانم خطیب سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما و خدمت شنوندگان برنامه‌تون. در خدمتتون
عزیزید. خانم خطیب، اگر قرار بود در مورد جنگ صحبت کنیم، شاید سالها پیش اگر می‌خواستیم صحبت کنیم می‌گفتیم که جنگ یک امر مردانه است، اما امروز با توجه به اتفاقاتی که در محور مقاومت داره رخ میده، اگر ما بخوایم نبرد و جنگ رو حداقل در محور مقاومت ترسیم کنیم، باید بگیم که این نبرد و این جنگ یک پرندهی هست که اگر یک بالش آقایون باشن، قطعا بال دیگرش خانمها هستن. دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داد و نقش خانمها در محور مقاومت.
بله، همونطور که فرمودین،
حالا
به طور ویژه در ماجرای غزه که جنگ در به داخل خونه ها هم کشیده شده،
بله،
نمیشه از نقش خانم ها صرف نظر کردش. هر کدومشون با تمام وجود در برابر این ظلم ایستادن، و قطعا اگر هر کدوم از اینا سستی نشون میدادن، جنگ نمیتونستش با وجود همه این سختی ها اینقدر با شکوه بیشتر از 13 ماه ادامه پیدا کنه. من فقط حالا چند تا، حالا با توجه به ارتباطاتی که با دوستانمون تو غزه داریم،
بله،
چند تا حالا مورد عرض میکنم خدمتتون که خب به شدت معتقدم که هدف اصلی اسرائیلی ها در این جنگ، یا حداقل یکی از اهداف اصلیشون، کودکان هستن.
بله،
این قطعا تصادفی نیست که حدود
به وضوح هم داریم میبینیم دیگه.
بله بله، نیمی از قربانیان کودک هستن. گرسنگی کودکان رو زودتر از پا در میاره، بمب ها و خرابی ها کودکان رو از پا در میاره. و خب این که از بین دوستانی که ما داریم مادری که 4 فرزندش رو از دست داده، 4 تا بچه قد و نیم قدش رو از دست داده و هنوز با صلابت ایستاده و میگه که همشون فدای مقاومت، همشون فدای وطن. یا خانومی که اگر اشتباه نکنم، حالا همسر اگر اشتباه نکنم 5 فرزندش رو از دست داد و هنوز برای بچه ها داره کلاس های قرآن برگزار میکنه. این بچه ها حالا این فضای سخت این روزها رو بتونن با این کلاس ها و با قرائت قرآن تحمل کنن. ما چند روز پیش یکی از در واقع مدرسه ای که تونستیم راه اندازی کنیم تو غزه، چند روز پیش یکی از معلمانمون رو از دست دادیم. حالا معلمی که یک دختر جوانی که داوطلبانه داشتش اونجا تدریس میکرد به بچه ها، برای بچه ها غذا میبردش و بهشون تدریس میکرد و متاسفانه از دست دادیمش. و همه اینها در هر گوشه‌ای که هستن تلاش کردن که این بار بزرگ جنگ رو تا جایی که میتونن بردوش بکشن.
درسته. واقعیت اینه که خانم خطیب، اگر امروز ما داریم میبینیم و شاهد دلاوری های مردان در محور مقاومت هستیم، نمیشه نقش مادران رو انکار کرد و بیشک این شهامت، این شجاعت بخشیش برمیگرده به اون روحیه‌ای که این جوانان از طریق تربیت در خانواده ها کسب کردن و اون فرهنگی که از طریق مادران و حتی زنها در داخل محور مقاومت شکل گرفته. چقدر میتونیم به این نقش مادران اشاره کنیم در اینکه میبینیم، اشاره هم کردیم، فرمودید که چند تا بچهش رو از دست داده اما نشسته و امروز انگار وقت قصه خوردن نیست، وقت مجاهدت هست. هر کسی با هر توانی که داره باید در این راه قدم برداره. یک کمی هم به نقش مادران بپردازیم.
ما در واقع دوستی داشتیم، یک خانم دکتری بود، در واقع دکترای برق داشتن به اسم آمنه.
بله.
که یکی از در واقع مجاهدان بزرگ بودن در غزه. خب دوست چند ساله ای ما بودش. چیه حالا ایشون هم متاسفانه و حالا شاید خوشبختانه چند ماه پیش به شهادت رسیدن. یکی از مکالماتی رو که با هم داشتیم، آمنه گفته بود که یک صحبتی که داشتیم با هم، بعد گفتش که ای کاش شما بیاین غزه و غزه رو ببینید که ما غزه رو تبدیلش کردیم به دارالقرآن. و گفت از هر کوچه‌ای که رد میشی یک حالا کلاس قرآن، حالا شاید به تعبیر ماها جلسه قرآن برای بچه ها برقراره. خب حالا حداقل فکر میکنم ما که خیلی دوریم از این فضا، از فضای غزه، ولی همون میزان جنایتی رو که تو فضاهای مجازی میبینیم قطعا تحملش برای ماها سخته.
بله.
میشه زن و بچه های کوچیک تو این فضا هستن و این و دارن از نزدیک شاهد این جنایت ها هستن و دارن این فضا رو تحمل میکنن و نه تنها تحمل میکنن، دارن توش نقص آفرینی میکنن، دارن امید آفرینی میکنن. قطعا نمیشه تعریفش کرد، توصیفش کرد، توجیهش کرد، غیر از اینکه آقا اینها نوع تربیت متفاوتی دارن با من، انسان آسوده راحت طلبی که حالا خیلی دورترم و اگر مثلا چه میدونم یک چیز قیمتش بالا و پایین بشه اعصابم به هم میریزه و اینا، ولی مجاهدان غزه که واقعا همه اهل غزه مجاهد هستن، مجاهدان غزه تربیت متفاوتی داشتن.
بله.
و اون هم نتیجه حالا این جنگ هایی بوده که در این چند سال پشت سر گذاشتن.
درسته.
حالا شاید پدران و مادران ما که دفاع مقدس رو درک کردن بیشتر بتونن توضیح بدن این رو که چطور پیه فضای جنگ دلها به هم نزدیک میشه، قلبها بزرگ میشه و این حس ارتباط با آسمان بین مردم بیشتر میشه و این فضا کلمه خوبی نیست که ازش استفاده کنم، ولی این فضا قابل تحمل میشه.
درسته.
از این جهت میگم خوب نیست که برای اونها این کلمه اصلا زشته، قباحت داره که بگیم تحمل. دارن در واقع معنای زندگی رو یک جور دیگه به ما میفهمونن.
احسن. خانم خطیب، خیلی از دوستان در پیامک ها هم از ما سوال میکنن که ما امروز کیلومترها با محور مقاومت فاصله داریم. خانم هایی که سوال میکنن ما امروز چه اتفاقاتی رو میتونیم رقم بزنیم، چه کاری میتونیم انجام بدیم. همین الان میبینیم که در بیرجند همایش ایران همدل داره برگزار میشه، در گوشه و کنار ایران عزیزمون هم این همایش برقرار هست و میبینیم که خانواده ها هر چی دارن در حد توانشون دارن برای کمک به مردم غزه و لبنان اهدا میکنن. اقداماتی که میشه این روزها خانم ها انجام بدن، هم اگر در حد یکی دو دقیقه در موردش صحبت کنیم ممنونتون میشم.
من امروز این مسئله رو بنده معلم هستم، شاگردم سر کلاس پرسیدم و جوابی که شاگردم دادم، اگر اجازه بدین خدمت شما مرسیم.
بفرمید.
بطمئن اگر واقعا میخواییم یک کار اثرگذار انجام بدیم، این کار ممکن نیست مگر اینکه براش زمان بذاریم و تمرکز کنیم توش. حالا دوستان من که دارن تو این حوزه نقش آفرینی میکنن، بعضن بیشتر از 10 ساله که تو این فضا متمرکز شدن، مطالعه کردن، ظرفیت سنجی کردن، ارتباط گرفتن و خب حالا میتونن یک سری اقدامات رو رقم بزنن. و میدونم که الان دیر داریم شروع میکنیم، خودم رو عرض میکنم، ولی خب از همین الان شروع کنیم. امروز شروع کنیم خیلی بهتر این که تا فردا شروع کنیم. یک زمانی رو بذاریم برای فلسطین که اگر اعتقاد داریم که مهمترین مسئله جهان اسلام است، یک زمانی رو در طول روزمون، در طول هفتمون به فلسطین اختصاص بدیم و فقط روش تمرکز کنیم. حالا این تمرکز میتونه مطالعه باشه، در واقع ارتباط گیری باشه، میتونه یادگیری زبان عربی باشه و چیزهای دیگه. و فکر میکنم که اگر در واقع این مقدمات و اطلاعات رو در واقع بتونیم داشته باشیم، بعد میتونیم در واقع بریم سراغ ایده پردازی و بعد میتونیم در واقع نقش آفرینی بهتری داشته باشیم.
درسته. در مورد همایش ایران همدل هم نکاتی دارید؟ اتفاقاتی که داره در گوشه و کنار ایران میفته؟
واقعا خب دم مردم گرم، هر جا که هستن و دارن کمک میکنن، خدا انشالله خیرشون بده. باز من به ویژه در مورد غزه میگم و خب حالا احتمالا دوستان در جریان هستن که اون چیزی که در غزه اتفاق میفته شاید 1000 برابر در واقع مسئله‌ای که در لبنان اتفاق میفته.
درسته.
و فضا در غزه به شدت اسفناک‌تر، نسل کشی اونجا که داره صورت میگیره.
بله.
بله. هر اندازه که بتونیم، هر یک تومانی که بتونیم کمک کنیم، کمک میشه به این که شاید انشاءالله و به لطف خدا یک کودک غذایی 1 ساعت کمتر گرسنگی بکشه.
درود بر شما. درود بر شما.
انشاءالله که بتونیم کاری بکنیم.
انشاءالله. خیلی از شما سپاسگزاریم سرکار خانم خطیب.
سلامت باشید.
بزرگوارید. با شما خداحافظی میکنیم. یادتون خدا نگهدارتون. اما
خداحافظ شما.
اما رفته رفته داریم نزدیک میشیم به قرار هر شبمون، یعنی زنگ الله اکبر. همون زمانی که شما عزیزان میتونید عبارت زیبای الله اکبر رو برای ما پیامک کنید، 3995، زنگی که هر شب رأس ساعت 20 مردم کشورهای مختلف جبهه مقاومت از ایران و فلسطین و لبنان و عراق رو گرفته تا مردم یمن رو به پشت بونها میکشونه تا یک صدا با هم فریاد بزنن الله اکبر. میدونیم که رنگ مقاومت در همه حوزه ها با اصالت الله اکبر هست. همه عملیات های ما با عبارت الله اکبر شروع میشه. اعتبار ما اصلا الله اکبر هست. خدا ما رو بزرگ میخواد و بزرگ میخونه. ما یعنی محور مقاومت، ما یعنی ملتی که استوار در برابر استکبار جهانی ایستاده، ما یعنی جوانان ایران، لبنان.